بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تقدم أنه يعتبر في جواز كتابة الحكم للحاكم تبيين خصوصيات المدعى عليه. يظهر من السيد الماتن أنه مع عدم علم الحاكم بخصوصيات المدعى عليه يعتبر إثباتها بالبينة وظاهره عدم جواز الاكتفاء بقول المدعى عليه نفسه في بيان خصوصيات نفسه. والوجه في ذلك ما أشير إليه سابقا فأنه ربما يريد تخلص نفسه من المخمس ببيان صفات الغير مكان صفات نفسه لأن يتخلص من الحكم عليه. من أجل ذلك هذا هو الصحيح، يعني يعتبر عند عدم علم الحاكم في إثبات خصوصيات المدعى عليه شهادة البينة. هذا في الحاضر في البلد، أما في الغائب عن البلد لما دلت النصوص وتحققت الشهرة على جواز الحكم في غياب الغائب عن البلد فلا محالة يعتبر في شهادة البينة تبيين خصوصيات الغائب وإلا لا يجوز الحكم حينئذ لعدم حضوره في المحكمة. ولما يعتبر في هذه السورة يعني في الحكم على الغائب عن البلد تبيين خصوصياته في قيام البينة واعتبار شهادة البينة، فحينئذ لا حاجة إلى شهادة بينة أخرى مضافا إلى أصل البينة لتبيين خصوصيات المدعى عليه. بمجرد قيام البينة في هذه السورة يجوز للحاكم كتابة الحكم بنفس الخصوصيات التي في كانت في كلام البينة، ثم يقع الكلام في جواز إلزام الممتنع عن أداء الدين لا خلاف في جواز حبس الممتنع عن أداء الدين إذا التمس المدعي، وأما إذا لم يلتمس ولو لم ينقل الإجماع على جواز الحبس حينئذ، لكن إطلاق النصوص الصحيحة يدل على جواز حبسه. هذه النصوص دلت بالإطلاق المقامي على جواز حبس المدعى عليه الممتنع عن أداء الدين ولو لم يلتمس ولم يطلب المدعي الدائن حبسه، دلت بالإطلاق المقامي حيث كان الإمام عليه السلام في مقام بيان ما يعتبر أو يجب في حق الممتنع عن أداء الدين، ومن أجل ذلك فصل بین امکان ادایی و عدم امکانه، بین المؤثر و الموثر، ولیکن لم یشر فی شیء من هذه النصوص الى التماس المدعی، اعتبار التماس المدعی و اشتراطه فی جواز حفصه. هذا فی الممتنع الموثر، اما الممتنع المؤثر ففيه روايتان دلت إهداهما على تسليمه إلى الغرماء ليستعملوه أو يعاقدوا معه معاملة حسب صناعته، والرواية الأخرى دلت على تخلية سبيله إلى أن يتيسر له الأداء. والصحيح والأقوى ومقتضى التحقيق هذه الرواية الثانية، يعني مبتغة حفص بن قياس، وذلك لأنه الموافق لإطلاق الآية الشريفة، وإن كان ذو عسرة فنادرة إلى ميسرة، وإذا تعارض النصان يرجح ما هو موافق للكتاب. اجمال بود تفسیر این که در اون مسئله قبل یک نکته باقی مونده بود که در آخر جلسه بود و تمام شد وقت و فرصت تبیینش نبود، این که عرض کردیم که در جواز کتابت حکم که قاضی حکم رو بنویسد، اسم مدعا علیه رو و حکم علیه او رو، در جواز این کتابت معتبر شد که خصوصیات این مدعا علیه نوشته بشد که موجب التباس و ایهام و تعدی و ظلم به دیگران چی آقا نشه. خب در اینجا اگر علم داشته باشد که خب علمش حجت بنویسه حاکم، اما اگر چنانچه علم نداشته باشه باید بیانه اقامه بشه. آیا میتونه سوال بکنه از خود مدعا علیه خصوصیات رو؟ ظاهر کلام امام در اون آخر همون مسئله و آخر اون مسئله اگر ملاحظه بفرمایید که قبلا هم خوندیم در جلسه قبل متنش رو، این است که باید بیانه اقامه بشه. دیگه متعرض نشد که لا یکتفا به بیان المدعا علیه، ولیکن ظاهرش اینه چون اکتفا کرده به اعتبار بیانه، ولی مقتضای تحقیق همینه که بعضی از بزرگواران اشاره کرده بودند در جلسه قبل، حرف درستی هم هست، این که باید، یعنی جایز نیست اکتفا به بیان مدعا علیه، بخاطر این که ممکنه که خب خودشو از مخمصه خلاص بکند، توبرو بندازد به زمین دیگری و اسم یک شخص دیگری رو بیان بکند و اون وقتش موقع اجرا برن سر وقت او این خلاص بشه، یا در این فرصت تا بفهمن که این اشتباه گفته و فلان بزن از کشور بیرون برد. توجه فرمودید؟ لذا جایز نیست به هیچ وجه به اکتفا بشه به خصوصیاتی خود مدعا علیه بیان میکنه، باید بیانه برای این اقامه بشه. این البته در صورتی که حاضر باشد این مدعا علیه در محکمه، و اما در غایب عن البلد که جایز هست، غایب عن البلد جایز هست حکم علیه او بدون احضارش، در اونجا بیانه که شهادت میدهد اصلا بدون بیان خصوصیات مدعا علیه اصلا جایز هم نیست حکم حاکم، چون فرض این است که مدعا علیه غایبه عن البلده. خب حالا علیه کی باید حکم کنند؟ یک شخصی با تمام خصوصیات معین، و این بیان که شهادت میدهد باید اون کسی رو که دارد علیه او شهادت میدهد به خصوصیات مشخصه و ممیزات کامل شهادت بدهد که باز اینجا ایهام نشد. فلذا چون در خود این قیام بیانه و حکم حاکم این شرط در اونجا دیگه بیانه جدایی چی آقا نمیخواد، اساسا به مجرد این که در اونجا بیانه شهادت داد دیگه حاکم میتونه همون رو چیکار بکنه آقا؟ بر اساس اون چیزی که خصوصیاتی که در همون بیانیه ای که اصل شهادت رو داده با خصوصیات و مدعا علیه همون رو بنویسه حکم رو. بله اینجا دیگه بیانیه علاهده ای نمیخواد، اینم روشن هست. مسئله بعدی که بسیار اهمیت دارد مسئله الزام مدیون هست، بدهکار. خب مدعی میاد علیه کسی در محکمه شکایت میکند، ایشون من بدهکاره، ده ها بار من گفتم نمیده، خب شکایت کرده و اثباتم شده، به بیانه اثبات شده یا به دلیل دیگری، ولی که این شخص حالا یا به اقرار یا به بیانه یا به موازین قضا انکار و قسم اثبات شد یا به علم قاضی در فرض اثبات، این آقا ممتنع نمیده. خب این دو قسط داره، یا موثر هست یا مؤثر. اگر موثر باشد باز کلام است که در حبسش مطلقا جاید هست، یا اینکه باید شخص دائن مدعی طلب بکند این حبس را. در کلمات اصحاب که معقد اجماع هست در هفته قبل خونده بودیم اشاره هم کردیم، در جزوه آمده اذا التمسه دارد، یعنی اگر چنانچه مدعی دائن حبس مدعا علیه رو در این فرض از حاکم بخواد، حاکم برش لازم هست که او رو چی کار بکنه؟ آقا حبس بکنه. موثر هست، ممتنع هست، اون گفتی که حبسش بکن تا منو بده، من میترسم این در بره فرار بکنه. توجه فرمودید؟ این رو اجماع کردن، اتفاق کردن، یعنی البته ولی این اتفاق قرارت اجماع مدرکی هست. الکلام حرفایی که قبل گفتیم که تکرار نمی کنیم در اجماع مدرکی میاد که به عنوان اجماع دیگه حجت نمیشه، لیکن اتفاق اصحاب هست و نصوصی هم که ضعیف باشد در دلالت تام باشد بر همین معقد اجماع، این اتفاق میتوند ضعف سند اون رو چیکار بکنه؟ آقا جبران بکنه، چون از شهرت اقواس، از شهرت قدمایی به طریق اولا میتوند جبران بکند. بعضی توهم میکنن که حالا دیگه این اجماع مدرکی بطور کلی دیگه هیچ فایده نداره. نه اینطور نیست، بارها هم عرض کردیم فایده بزرگی دارد. فایدهش همین است که از شهرت اقواس و به طریق فهوا میتوند ضعف سند اون روایتی که دلالت بر مضمون اجماع کرده رو چیکار بکنه؟ آقا جبران بکند. خب این روشنه که در صورت التماس. اما اگه التماس نکنه چی؟ اگه التماس نکند اطلاق نصوص مقام نفی میکند اعتبار التماس رو، چون روات سوال کردن از کسی که ممتنع، حضرت تفصیل هم گذاشته بین موثر و مؤثر، بعضی خصوصیات بیان کرده، هیچی که از این نصوص اشاره به اشتراط و اعتبار التماس و حکم و حبس کرده در همه این نصوص و اشاره هم به اشتراط به اعتبار التماس طلب دائن مدعی چی آقا؟ نکرده در این روایاتی که عرض میکنم خدمت شما. مثلا الان در همین روایت اول لی الواجده به دینه یحل عرضه و عقوبته، خب عقوبت رو جایز میکنه برای حاکم که او رو عقوبت بکنه. ما لم یکن دینه فی ما یکره الله عز و جل، این یکره معنای یکره الله معنای حرام هست که عرض کردیم قبلا. در غیر مواردی که دین برای حرام، مثلا الله قصد کرده که شراب بخره بخوره عرض بالله، یا یک عمل فحشخونه را بندازد، قصد کرده که کاباره را بندازد مثلا، یا انواع محرمات دیگه. خب اینجا در غیر این مورد، البته قرضی که برای کار مباح حلال فضلا عن المستحب والواجب گرفته باشد اینجا هست البته. خب این رو حتی حضرت التفات داشته به این نکته که این قید رو کرده، فرمود که عقوبتش جایزه. حالا چه این که شخص مدعی التماس بکند بخواد این عقوبتش رو چی آقا؟ نخواد. این تشخیص حاکم هست. روایت بعدی هم همینطوره، مثلا دارد که ان علی علیه السلام کان یحبس الرجل، کان یعنی سنت حضرت بود، تکرر دلالت دارد، ماضی استمراری هست. خب این قطعا فعل واحد نیست که شخصی بگه قضیتن فی واحده، دلالت دارد بر وجوب. کان یحبس الرجل اذا التبا علی غرمائه، یعنی میفیچون غرما رو، یعنی به این معنا که معطلشون میکرد، مماطل التبا یعنی معطلهم، مماطلشون میکرد. ثم یعمر به فیقسم ما له بینهم بالحسس، یه امرو به یعنی خود حضرت عم میکرد این مدیون رو که برو مالتو بگیر بفروش بین اینا تقسیم بکن. ولی که او اگه ابا میکرد فین ابا اون شخص با او خود حضرت فقسم بینهم. خب اینم دیگه اصلا با او و اینا تغییر نخورد، البته این اشاره به حبس نشده، لکن روایت بعدی تصریح دارد به حبس. معتبره اسبق هست ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا فی الدین ان یحجر علی الغلام حتی یعقل. خب این غلام رو تصرف در مالش نکنن تا اینکه به اصطلاح یعقل به این معنا که یدرک یعنی بالغ بشد. بله، یعنی اذا آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، اون روشنه. و قضا فی الدین ان یحبس صاحبه. یحبس صاحبه یعنی چی آقا؟ مدیون، استفاده فرمودید مدیون. فان تبین افلاسه و الحاجه، اگر چنانچه افلاسش حاجتش معلوم شد، خب بدش کنید، یخلا فیخلا سبیله حتی یستفید مالا. و قضا علیه السلام، خب تا همین جاش من عرض میکنم دارد که یحبس. اینجا چه شخص مدعی بخواد طلب بکنه چی آقا؟ نکنه. بلا استثناء محجور هست، یعنی یکی از اسباب هجر سبابت هست، عدم بلوغ هست، توجه فرمودید، ولی باید تصرف بکند. اینجا البته مقصود با قطع نظر از ولیست، ولی که خب مسلم اختیارش دارد، یعنی غلام من حیث انهو غلامان خودش، یعنی به استقلالهی این محجوره، تا اینکه در امور دین باید چی بشه آقا؟ بالغ بشه. در اینجا قید نکرده حضرت در امر به حبس که شخص اون دائن مدعی چیکار بکنه آقا؟ التماس بکنه، نگفته دیگه، نفرموده. و قضا علیه السلام فر رجل یلتوی علی غرمائه انهو یحبس ثم یعمر بی الاخر، که بازم همون مثل از این بعدش مثل متنش مثل همون روایت قبلی هست، این یحبس اضافه دارد که حبس میکنه. کلن آقا در سیه زراره هم همینطوره که لا یحبس فی الدین الا ثلاثتون والفلان والفلان والفلان، در اینجا هم باید قید نکنه. کل این نصوص به اطلاق مقامی، یعنی حضرت در مقام بیان امر به حبس کرده، قیودی را هم که لازم میدونست بیان کرده و تفاصیلی رو، لکن متعرض اشتراط و اعتبار طلب و التماس این مدعی دائن چی آقا؟ نشده. معلوم میشد که این اعتبار چی آقا؟ ندارد. بله، اجماع کردن بر اعتبار بر التماس، اما اون موضوع اجماع، اجماع دلیل لبیست، عقل به قدر متقنش میکنیم که همون خود مصب چی است آقا؟ اجماست، هرگز مفهوم ندارد اون اجماع که بخواد نفس بکند. بله، این تا اینجا این نصوص هست که عرض میکنه خدمت شما. بلکه سید زراره رو که اون سه قسم هست قبلا خوندیم خدمت شما، این رو بعضی ها استدلال کردن که معلومه که در غیر این مورد دیگه حبس جایز چی آقا؟ نیست. و این چند توجیه شده، لکن مثلا یک توجیهی که شیخ ازش نقل شده اینه، انه ما کان علیه السلام یحبس و ما نافیه است، حبس نمی کرد علی وجه العقوبه الا الثلاثه، یعنی مقصود حبس خاصی است که این حبس تعذیبی علا وجب چی آقا؟ عقوبه. مثلا ای چنین توجیهی شیخ کرده که یعنی مطلق حبس رو نمیخواد حضرت این حبس رو بکند، فقط حبس قضایی رو میخواد که این به اختصاص بدد به این سه مورد. این مثلا یک توجیه. توجیه دوم چیه؟ توجیه دوم این است که مثلا حبس طویل نمیکرد، ما کان یحبس و الاهی سلاس، مثلا آقا بازداشت موقت رو با حبس چطور فارس الان ما فرق میذاریم، این هم توجیه کرده شیخ که حبس مقصود اون حبس چی است آقا؟ طویله، نه بازداشت موقت یه دو سه روزه ای که تا اینکه بتونن این وضعشو معلوم بکنن و مالشو ایشون برگردونه. توجه فرمودی؟ این نه، خب البته که همین طوره، همه اینا بعد الحکمه، یعنی حبس در به نحو طولانی فقط در این ستا برای حاکم که بعد الحکم باشه جایزه.
نه بازداشت موقت
که الان این قبل از حکم کار به امروز نداریم، کلی میخوام بگیم که بعد الحکم که وقتی که اثبات شد حاکم حکم کرد، این نصوص مطلقه، این صحیح ضراره. نصوص عرض کردم اشتباه شد، این صحیح ضراره مطلقه که حضرت اصلا حبس نمی کرد. آقا حکم کرد قضیه رو، اثباتم شد و یه نم شهادت داد. حضرت در غیر این سمورد اصلا حکم به حبس چی آقا نمی داد مطلقا. خب شیخ گفته این مقصود حبس طویل نمی کرد در غیر این ستا، یعنی به این معنی که اگر میخواست حبس، یعنی فقط این در این سه مورد حبس طولانی رو حکم میکرد. توجه فرمودید؟ در غیر این سه مورد حضرت حبس طولانی رو حکم چی آقا نمیکرد، حبس کوتاه میکرد حکم داد. این هم یک دعوای بلا شاهد هست. خب شما میخواد اطلاق این نص رو صحیح رو تغییر بزنی، خب این ادعای خودش میتونه مقید باشه، شاهد شما چیست درست نیست. مثلا کسی ادعا بکنه توجیه بکنه حرفشون رو که اوف مثلا اون حبس نمیگه، فرق نداره حبس یک شبه شما حبسه بقیه هم حبسه. توجه فرمودی؟ بله. بله این حبسی که معتبره هست که بوده و یکی هم موثقه ابن فضال دیگه، کان یحبس الرجل اذا التوا دیگه موثقه هست. اون عقوبت هم که اولی اومده یحل عقوبته، او عقوبته او به اطلاق خود حبس رو چی آقا شامل هست، ولی این دوتای بعدی تصریح دارن. خب اطلاق داره اینها، اون وقت پس توجیه صحیح چی هست آقا؟ توجیه صحیح اونیست که صاحب وسائل گفته. صاحب وسائل در ادامه داد اقول و تقدم ما یدل علی ذلک فی الحج و فی الجمعه و غیرها، که یعنی به خاطر که سرباز دادن از صلات جمعه که یکی از عقوبت هایی که شخص میشد خودش حبسه، مثلا در بحث جمعه اونجا میگه ما گفتیم. حالا در موضوع جمعه میگه اونجا هم وارد شده این حبس تقدمه و غیره هم. اون وقت کلامشون این آخره، ولا یخفا ان تارک قضاء الدین مع قدرتهی لا یخرج عن الثلاثه. این حرف حرف متینی هست، یعنی این که بالاخره آقا کسی که قدرت دارد بدد نمیده و لغو از دول خالد سال خالد یا داره غصب کنه مطلق مال غیر رو، یا قاسم گفته از اولین شد این سقف چی بود آقا؟ قاسم بوده، یا مال یتیم رو میخوره یا اون قجل ثبومه. بالاخره این سوال خالد حرف درستی متینی، اصلا تحافظی و تخالف به این نص و اون بقیه نصوص چی آقا؟ نیست. و اما هذا کله فی الموسر، اما موسر دو تا روایت متعارض هستن که بحثش طولانیه، مطالبه فرمایید برای بعد در این جلسه.